پس بالاخره سوار هلیکوپترت کردن؟
نه.
نه؟ چرا؟
اونقدر دست دست کردم که هلیکوپتر رفت، چون خیلی معطل شده بود. دکتر بیمارستان خیلی عصبانی شده بود، نتونست هلیکوپتر رو نگه داره نه منو به موقع برسونه. صدای هلیکوپتر رو که میشنیدم داره از زمین بلند میشه خیلی خوشحال شدم. ساعت حدود 10 صبح بود که دایی و آقای بهرامزاده که از آشناهای خانوادگیمون بودن اومدن بیمارستان.
تو چی کار کردی با اینا دایی؟
حتما خیلی از دستم عصبانی بودن. آره
خیلی. میگن زمان اعزام بعدی معلوم نیست، شاید یه هفته طول بکشه. ما هم بهشون گفتیم که توی این فاصله میبریمت خونه.
بیمارستان اجازه میده؟
پرستارا مشکل نداره،
به خصوص یکیشون که حتما مشکلی نداره.
فقط دکتر الان میاد که ببیند تا مرخصت کنه.
بعید میدونم اجازه بده، آخه خیلی ناراحتش کردم.
اصرارمون به خاطر خودت بود زهرا خانم.
بله میدونم آقای بهرامزاده، ولی من اومد. سلام آقای دکتر.
علیکه سلام، حالت چطوره؟
خوبم دکتر. من بابت صبح ازتون معذرت میخوام.
اشکالی نداره، بنده مثل خانم پرستار یه چیزایی از شما تو خرمشهر یادم.
یعنی شما خواهرزاده بنده رو میشناسین؟
همین. خب بگو ببینم وضع کلیهات امروز چطوره؟ درف داشتی یا نه؟
نه دکتر، بعد خیلی هم گرسنمه.
به خاطر تزریق مداوم سرم هست.
خواستیم بهش سون وز کنیم، گفت نه.
اگه به حرف بیمار خانم باید بهش سون میزدیم.
چی کار باید میکردیم دکتر؟ اجازه نمیداد.
یعنی هرچی بیمار بگه شما باید انجام بدین؟ اصلا خانم حسینی شما برای چی تو کار درمان دخالت میکنی خانم ها؟
خب حالا ما چی کار کنیم دکتر؟ اجازه داریم ببریمش خونه؟
اگه میخواییم ببریمش خونه باید سر ساعت داروهاشو بخوره، آمپولاش هم به موقع تزریق بشه، توی محیط پاکیزه نگهش داریم، به هیچ عنوانم نباید بلند شه.
دکتر از بس دمر خوابیدم خسته شد.
نه اگه به پهلو بخوای بخوابی یا هر حرکتی بکنی ممکنه ترکش جا به جا بشه، خطر داره خانم. ببینم شما کسی رو داریم که به کارش رسیدگی کنه؟
بله آقای دکتر، بله یکی از فامیلای پرستارمون قرار بیاد رسیدگی کنه.
بسیار خوب خانم پرستار، ایشون میتونم برم؟
لطفا بیاین تا داروها و دستوراتش رو بهتون بدن. بفرمایید. خدا رو شکر چند روز از بیمارستان راحت میشم، چقدر خوب شد نرفتم. سلام دو، چطوری لیلا؟
سلام، بالاخره کار خودتو کردی. آره
ای هی دالکت بمیره، یتیم دیکس، برکس دیکس، چقدر بدنت برام کرده. چرا هی داری بدتر میشی؟
چرا گریه میکنی؟
علی، دلم برای علی تنگ شد. این علی نن مرده الان معلوم نیست کجا هست. اونم مثل تو لجباز و یه دنده هست. توی بیمارستان که بستری بود نمیذاش کاری براش بکنم. این همه درد داشت ولی مثل تو به روی خودش نمیاد.
علی ملاحظتو میکنه.
ملاحظه منو؟ من مادرشم. آره هر وقت میرفتم پیشش میگفت چرا اومدی؟ نه یا اینجا میای گریه میکنی؟
نگفتم.
تو هم مثل اونی، تو هم میگی چرا اومدی، چرا گریه میکنی، تو هم مثل اون شدی، حرف منو گوش نمیدی. کاش بابات بود، کاش مجروح شده بود، اونطوری حداقل چند روزی میدیدم ای سیر میشدم بعد شهید میشد.
آماده شو که بریم.
قرار شد هلیکوپتر بعدی که اومد باش بریم.
دست شما درد نکنه آقای بهرامزاده، همه یه زحمت همون افتاد گردن شما.
انجام وظیفه بود خانم واسه.
وقتی به خونه ی آقای بهرامزاده رفتیم چند خانواده از اقوام ایشون که از خرمشهر و آبادان آواره شده و اونجا بودن به استقبال ما اومدن.
پسر جوونی به اسم سعید که از بچه های سپاه خرمشهر بود برای دیدن خانوادهش اومده بود. با ما سلام علیک کرد و گفت علی رو میشناسه. قلبم فرو ریخت. ترس تمام وجودم رو گرفت.
حتما میترسید یه حرفی بزنی؟ آره؟
خب اگه چیزی میگفت من چه خاکی باید توی سرم میریختم؟ البته خوشبختانه حرفی نزد. شلوغی خونه و حضور اون همه مهمون برام سخت بود که آقای بهرامزاده به دادم رسید و از همه خواهش کرد که منو تنها بذارم، چون نیاز شدید به استراحت داشتم. فقط دا پیشم بود.
خوب شد اعزام نشدی.
هرچی خدا بخواد همون میشه. خوب تا حالا فرصت نشد ازت بپرسم.
چی؟
این که کجایین؟ منظورم اینه که کجا زندگی میکنی؟
توی یه کمپ جنگ زده ها.
من سربندر و ماشر اومدم دنبالتون، ولی چون هیچ جا رو بلد نبودم سرگردون شدم و نتونستم پیداتون کنم.
من خیلی چشم انتظارتون بودم. به همون غلامی پیغام داده بودم بهتون بگه ما توی کمپ هستیم.
میدونستم. بعد از اینکه بچه ها رو از خرمشهر برد برگشت، ولی من ندیدمش که پیغام تو به هم بده.
الان خیالم راحت شد که دیدم تو. میدونم که اینجایی. خدا پدر آقای بهرامزاده رو بیامرزه که آوردت خونش.
وجود یه همچین آدمی تو این وضعیت غنیمته. خدا خیرش بده.
خب دیگه من باید برم.
کجا؟
بچه ها توی کمپ تنها.
اوضاع احوال کمپ چطوره؟ راحت هستی؟
ای زهرا جان، نه، خیلی به هم ریخته است. هیچکی به هیچکی نیست.
از سر ناچاریه دیگه.
ما هم که داریم تحمل میکنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. برم دیگه. الان بچه ها بی صاحب موندن اونجا.
چرا میگی بی صاحب موندن؟ دو خدا صاحب ماست.
زندگی کردن توی کمپ خیلی سخت زهرا.
میدونم. بچه ها چطورن؟ چی کار میکنن؟
اذیت میکنن. مثلا زینب خیلی بهانه باباشو میگیره. لجباز شده.
باید تحمل کنن. خیلی مواظبشون باش.
هستم. تو نگران بچه ها نباش. مواظب خودت باش. تو کاری نداری؟ چیزی نمیخوای برات بگیرم؟
نه، برو به سلامت.
خداحافظ. بازم میام بهت سر میزنم.
یا فاطمه زهرا، به دوست صبر بده. به این مادر رنج کشیده کمک کن.
حالی خوبه زهرا؟
آره، خیلی وقت بود تو خونه نخوابیده بودم.
بهتر دمر بخوابی، اونطوری راحت تری.
از دمر خوابیدن خسته شدم. الان خوبه، راحتم. از خرمشهر خبر تازه‌ای نداری؟ دلم یه ذره شده.
اولین چیزی که خیلی ناراحت کننده است اینه که عراقی ها همینطور دارن میان جلو. خرمشهر دیگه امنیت نداره.
از عبدالله موفی خبری نداری؟
نه، با وضعی که اون داشت امیدی به زنده بودنش نیست.
لیلا، خیلی دلم برای بابا علی تنگ شده. دلم میخواد حداقل خوابشون رو ببینم.
منم دلم براشون تنگ شده. جنت آباد که بودم هر روز میرفتم سر مزارشون.
خوش به حالت لیلا. تو فکر میکنی الان بچه های مطب شیبانی دارن چی کار میکنن؟
نمیدونم. خب
میوه‌ای روی میزه که ببینم یاد اونا میافتم. میدونم که حداقل یه ماهی هست که میوه نخوردم. یعنی اصلا غذای درست حسابی هم نخوردم. وقت نمازه. الله اکبر، الله اکبر.
الان برات آب میارم که وضو بگیری.
آره، بیا که با هم نماز بخونیم.
الان میام.
نمیدونم چه مدت خونه ی آقای بهرامزاده موندیم. آقای
بهرامزاده شماره تلفن خونه رو به بیمارستان داده بود تا هر وقت هلیکوپتر اومد ما رو خبر کنن. داروها من به موقع میخوردم و حالم بهتر شده بود. ولی حسابی لاغر شده بودم. خانم پرستار مرتب به هم سر میزد. به لیلا یاد داده بود که چطور آمپولامو تزریق کنه. یادمه توی یکی از همون روزا دا زینب خواهر 5 سالمو آورد که ببینمش. اون منو نشناخت. خیلی لاغر و رنگ پریده شده بود. لباس رنگ رو رفته تنش بود. موهاش مثل گونی زبر و خشن شده بودن.
چرا؟ مگه توی کمپ حمام نبود؟
منم همین سال از دا کردم. بهش گفتم این بچه چرا اینجوریه؟ چرا انقدر چرک شده؟ در جوابم گفت چی کار کنیم؟ آب نیست. با بدبختی تونستم یه بار حمومش کنم. دلت خوشه؟ من دیگه حوصله خودمم ندارم. چه برسه به اینا؟ اون روز وقتی از پیشم رفتن گریه کردم. هم به خاطر بچه ها، هم به خاطر وضع خودم.
شاید بیخبری از اوضاع خرمشهر بیشتر از هر چیز ناراحتت کرده بود.
آره، بعد از 20 روز دویدن و آروم و قرار نداشتن، حالا بی حرکت یه گوشه افتاده بودم و از همه جا بی خبر بودم.
آبجی، صبریو یادته؟
آره، اسماعیل میگی دیگه، همونی که جنازه‌شو بردیم محشر.
برادر بزرگترش هم یادت میاد؟
آره، مگه چی شده؟
همون روزی که تو توی سنتاب مجروح شدی، عراقی‌ها تا پادگان دژ رسیده بودن. نیروهای توی پادگان عقب نشینی کردن. من همینطوری که توی جنت آباد چرخ میخوردم دیدم ابراهیم صبری جلوی در جنت آباد افتاده. رفتم جلو، دیدم ترکش توی فکش خورده و فکش خورد شده. خیلی سخت نفس میکشید، از دهنش خون و کف بیرون میومد. فکر کنم اونم شهید شده باشه.
خدا به داد مادرش برسه. با چه سختی این رو بزرگ کرد.
وقتی بالای سرش رسیدم ابراهیم داشت جون میداد. به سختی داشت اشهدش رو میگفت. مونده بودم چی کار کنم که یه دفعه دیدم ماشین جیپی پر از سرباز توی جاده کمربندی از سمت پادگان دژ در حرکته. داد زدم وایسین، نگه دارین. اما اونا با سرعت از جلومون رد شدن و رفتن. خیلی ناراحت شدم.
یعنی صدازو شنیدن و وانست دادن؟
نمیدونم. سرشون داد زدم و گفتم خیلی نامردین. شماها بی غیرتین. این مجروح اینجا افتاده شما ول میکنید میرین؟ حرفم تموم نشده بود که چشم به یه عده نظامی افتاد که با جیبی توی جاده میرفتن. باز دست تکون دادم تا بیان فکری به حال ابراهیم بکنن. جیب با اینکه دور شده بود برگشت. مونده بودم چرا برگشتن. دو نفرشون پایین پریدن و در حالی که ابراهیم رو برمی‌داشتن با دستپاچگی گفتن زود سوار شو. نیروهایی که پشت سرمونن همه عراقی‌ان.
یا حسین. بعد چی شد؟
من اصلا باورم نمی‌شد عراقی‌ها تا اینجا اومده باشن. ماشین که راه افتاد، سر و کله یه ماشین عراقی پیدا شد.
یعنی اگه تو جنت آباد مونده بودی اسیر می‌شدی.
حتما.
سر بقیه آدمای اونجا چی اومد؟
نمی‌دونم. خدا رو شکر موقع زینب خانم جنت آباد نبود.
اگه اسیر می شدی من چی کار می کردم؟
هیچی. منم مثل بقیه. بقیه چی کار کردن؟ مگه بسیار نریختن تو خونه های مردم یه عده رو بردن؟
بسته دیگه. هیچی نگو لیلا. هیچی نگو.
حالا که اتفاقی نیفتاده. چرا من خودتو ناراحت می کنی؟
من نباید تو رو تو جنت آباد تنها بذاشتم. اگه اتفاقی برام می افتاد من چه خاکی به سرم می کردم؟ به دو چه جوابی میدادم؟ بابا مسئولیت تو رو به من سپرده بود. اطمینان بابا به من چی میشد؟ از امانتش مواظبت نکرده بودم. وای لیلا، اگه یه مو از سرم کم میشد تا آخر عمر خودم رو نمیبخشه.
قربونت برم. مهم اینه که الان سر و مو رو گنده پیشتم.
خیلی دوست دارم لیلا. دیگه هیچ وقت نمیذارم از پیشم بری. هیچ وقت. روزای حضورمون توی خونه آقای بهرامزاده اینطوری میگذشت و من کم کم حالم بهتر و بهتر میشد.
ورم پام خوابید و انگشتای پای چپم کمی حس پیدا کرده بودم. با کمک لیلا و بقیه تونستم بایستم و پام روی زمین بذارم. اما زمین رو حس نمی کردم.
تا کی اونجا موندی؟
خونه آقای بهرامزاده خیلی شلوغ شده بود. واسه همین علی‌رغم نظر آقای بهرامزاده برای موندنم از دایی خواستم که من از اونجا ببره.
به کجا؟
به کمپ. توی کمپ دایی تخت سفریشون و بیرون اتاق پیش ساختشون گذاشت و من روی اون خوابون. از اینکه توی هوای آزاد بودم احساس خوبی داشتم و از طرفی چون با اون وضعیت خوابیده بودم خجالت می کشیدم. چند دقیقه بعد از رسیدن ما دا و بچه ها اومدن. زینب به طرفم دوید و بغلم کرد. پسرا منصور و حسن و سعید انگار که خجالت می کشیدن عقبتر ایستادن. خیلی از فامیلای زندایی به عیادتم اومدن. بندگان خدا فارسی بلد نبودن. تازه یک سال بود که صدام اونا رو از عراق بیرون کرده بود و به خرمشهر اومده بودن. نزدیکای ظهر آقای بهرامزاده دنبالم اومد.
سلام، چطوری دختر؟
سلام آقای بهرامزاده، فعلا که خوبم.
از بیمارستان تماس گرفتم، هلیکوپتر اومده.
من نمیام.
چرا؟
واسه اینکه من با ماشینم میتونم برم.
وقتی هلیکوپتر هست با ماشین چرا؟ تازه تو وضع بدی داری، ماشین برات خطر داره.
با اون همه مجروح بدحال که من تو بیمارستان دیدم اعزام با هلیکوپتر رو حق خودم نمیدونم.
زهر خون، تو رو خدا لجبازی نکن.
این اسمش لجبازیه؟ من نمیتونم قبول کنم مجروحی که تو کما هستن یا قطع عضو شدن بمونن اون وقت من برم.
دایی جان، ممکنه تکونای ماشین مشکلی برات درست کنه؟
نه، هیچ اتفاقی نمیافته.
تو مگه دکتری؟
نه، ولی حال خودم رو میفهمم.
باش، خودت بدونی.
واقعا که کله شب. من میرم بیمارستان ببینم چیکار میتونم بکنم.
اون شب دردام دوباره به سراغم اومدن. خارش محل زخم نشون میداد که زخم در حال عفونته. روز بعد دایی آمبولانس کمپ رو خبر کرد. بیچاره دا فکر میکرد منو توی محشر نگه میدارن. راضی شد همرام نیاد. توی بیمارستان دکتر سریع اعزام برام نوشت. توی آمبولانسی که به طرف شیراز می رفت خانواده ای رو که همشون مجروح بودن به زور جا داده بودن. لیلا روی برامدگی چرخ نشست، منم لبه در نشستم و پام دراز کردم. آمبولانس با یه پزشک و یه پرستار حرکت کرد. دکتر مصطفی توی راه کمی خوردنی خرید و بین ما تقسیم کرد. توی این فاصله مردم توی آمبولانس سرک میکشیدن تا ببینن چه خبره. دکتر بهشون میگفت بیاین جلو ببینین مردم خرمشهر توی چه وضعی هستن. مردمی که تا آخرین قطره خونشون مقاومت کردن.
یه جایی شنیدم اون موقع توی یکی از شهرها زیر پای مردم جنگ زده آب باز کردن و حسابی اذیتشون کردن. به اونا تهمت زدن و گفته بودن شما بزدل و ترسوین که شهرتون رو دست دشمن دادین. شما خائنین، از شهر ما بریم بیرون، درسته؟
آره، از این مواردم پیش اومده بود. اما همونجا وقتی که از اوضاع خرمشهر برای مردم گفتم خیلی هاشون به گریه افتادن و با همون اظهار همدردی می کردن.
کدوم بیمارستان بردنت؟
بیمارستان نمازی. خیلی تمیز و مرتب بود. پرستاراش خیلی مهربون بودن. خیلی هم دقیق به وضع مجروحین رسیدگی میکردن.
خدا پدرشونو بیاموزه. دکترای اونجا چی گفتن؟
گفتن پاهاد آسیب ندیده، ولی احتمالاً موج انفجار سیستم عصبی تو مختل کرده و باید تحت نظر باشن. حدود 10 روز اونجا بستری بودم. به خاطر مجروحین زیادی که به بیمارستان می آوردن، احساس کردم کار درمانی من نیاز به اشغال یه تخت بیمارستانو نداره و بهتره که برم. اما دکترها می گفتن تا پایان دوره درمان باید بمونم، عفونت باید کنترل بشه.
حالا واقعا حال طوری بود که توی بیمارستان نمونی؟
خب بی‌حسی هم کمتر، اما دردام بیشتر شده بود. التهاب و سوزش زخم به خاطر عفونت زیاد بود. خسته شده بودم. به شکم خوابیدن، کار کردن گهگداری کلیه هام، لرزش پاهام وقتی به پهلو برمیگشتم و از همه مهمتر خبرهایی که از وضع خرمشهر میشنیدم، همه و همه عصبی و خستم کرده بود.
مگه در مورد خرمشهر چی بهت میگفتن؟
میگفتن عراقی ها پیشروی کردن و شهر در حال سقوطه و کلی از مردمو کشتن. اما من نمیخواستم حرفشونو باور کنم. توی خلوت خودم گریه میکردم. شبا بیدار میموندم و از تصور سقوط شهرم بی صدا عشق میریختم. بیچاره لیلا که وضع منو میدید، سوار ویلچر میکرد و میبرد توی حیات بیمارستان.
خانم حسینی؟ خواهر حسینی؟ سلام، خودتی؟
بله، خودمم. سلام. شما؟
من از بچه های خرمشهرم. توی مسجد جامع زیاد شما رو دیدم. برادرتون علی رو هم میشناختم.
کی از خرمشهر اومدی؟
وضع خرمشهر چطوره؟
یه هفته میشه که از خرمشهر اومدم. شما کی اومدین؟
20 مهر.
شنیده بودم مجروح شدی. خوش به حالت که توی خرمشهر نبودی ببینی چه اتفاقاتی افتاد. اگه بدونی بستی ها تو 40 متری چه کار کردن، گوشت و پوست و مغز بچه ها با آسفالت یکی شده بود. به مجروحا تیر خلاص می زدن. حتی به جنازه شهدا هم رحم نکردن. باربیچی اونا رو می زدن.
خدا لعنتشون کنه.
همه خونه ها رو غارت کردن. حتی حرمت مسجد جامع رو نگه نداشتن. اونقدر شهر رو کوبیدن که هیچی ازش نمون. در بود داغونش کردن. اونایی که شاهد این کشتارا بودن میگفتن تموم خون رو افتاده بود. پادگان دشت که سقوط کرد را افتادن طرف آبادان. میخواستن از بالا دور بزنن و اونجا رو هم بگیرن. الان اهواز هم در خطره. از سمت پادگان حمید دارن فشار میارن.
یعنی بچه ها، مردم، هیچ کاری نتونستم بکنم.
ما با دست خالی چیکار میتونیم بکنیم؟ نه اسلحه، نه مهماتی. با این وضع مگه میشه جنگی؟
انقدر ناامید نباشید. ما به خاطر خدا غیاب کردیم. جنگو که ما شروع نکردیم. به خدا توکل کنید. شما چرا اینجایین؟
پام ترکش خورده به پام.
الان حالتون خوبه؟
آره خوبه.
راستی شما از شیخ شریف قنوتی خبر دارین؟
ایشون رو با بدترین شکل شهید کردن.
یعنی چی؟ چطوری؟ مگه چی کارش کردن؟
روز 24 مهر عراقی ها تا 40 متری رسیده بودن. شیخ شریف و چند نفر دیگر را که توی ماشین بودن میبندن به رگبار گلوله. همشون مجروح میشن. یکی از بچه ها که همراه شیخ بود فقط 16 تا گلوله بهش خورده بود. بعد میان سر وقت سرنشین های ماشین رو بهشون تیر خلاص میزنن.
حتی شیخ شریف
و... نه شیخ رو بیرون میکشن و ازش میخوان به امام توهین کنه. شیخ که زیر بار نمیره، اول تو دهنش اضرار میکنن و بعد تو دهنش گلوله خالی میکنن.
یا حسین.
شیخ به شهادت میرسه. بعضی ها عمامش رو بر میدارن و دور تا دور کاسه سرش رو میبرن و هل هل کنن توی خیابون. میدونن و میگن یه خمینی رو کشتیم.
این روز قیامت چی دارن جواب بدن؟
بچه هایی که این صحنه رو دیده بودن حالشون خیلی خراب میشه.
آخه چطور آدم میتونه اینقدر سنگ دل باشه؟ چون این اندازه جنایت کار باشه؟
نمیدونم خانم حسین، منم موندم.
خیلی وحشتناک، شقاوت، سنگ دلی، بیرحمی، تو این اندازه باورش سخته.
بسی اگه انسانیت حالیشون بود این کارا رو با مردم خرمشهر نمی کردن.
مگه فقط خرمشهره؟ مطمئن باشین خیلی جاهای دیگه هم از این کارا کردن که ما ازش بیخبریم.
لیلا منو ببر تو اتاق.
ولی ما تازه اومدیم توی حیات بیمارستان، مگه نمیخواستی یه کمی هوا بخوری؟
خواهش میکنم.
باش
تونتر لیلا.
خدا حافظ.
تونتر لیلا. خبر سقوط خرمشهر دیگه نمیتونستم محیط بیمارستان رو تحمل کنم. با اصرار زیاد من بالاخره دکتر رضایت دادن که برم.
شما که هنوز نیاز به مراقبت داشتی.
آره، البته برای رفتنم شرط گذاشتم.
چه شرطی؟
این که به طور مداوم به بیمارستان مراجعه کنم و تحت نظر باشم. دکتر مصطفی که در جریان قرار گرفت گفت حالا که باید تحت مراقبت باشین برین خونه ما، شما کنار مادر و خواهرم راحت هستین.
عجب انسان بزرگواری بودن.
آره خیلی، اما من قبول نکردم.
خب توی شیراز کسی رو داشتین که بریم پیشش؟
مشکل همینجا بود. از طرفی من و لیلا هیچ پولی نداشتیم که بتونیم خودمون تصمیم بگیریم و برگردیم. مجبور بودیم منتظر آمبولانس بیمارستان باشیم و صبر کنیم یا منتظر باشیم دایی دنبالمون بیاد.
پس به ناچار قبول کردیم، درسته؟
آره، خانواده آقای دکتر مصطفی به گرمی از من و لیلا استقبال کردن. توی یه هفته که اونجا بودیم فامیل دکتر با شنیدن برگشتنش از خرمشهر به دیدنش اومدن. دکتر از وقتی به خرمشهر اومده بود و وارد مطب دکتر شیبانی شد اصلاحی به دست گرفته بود و به خطوط رفته بود. به همین خاطر من خیلی کم دیده بودمش. خاطراتم یه هفته رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. یه روز مادر دکتر ما رو به امامزاده شاه چراغ برد. توی شهر همه چی برام جالب بود. مغازه ها باز بودن، مردم بدون هیچ ترس و واهمه رفت آمد می کردن. به خودم گفتم ببین، زندگی هنوز در جریانه. درسته که علی و بابا دیگه نیستن، ولی ما میتونیم دوباره محیط گرم خانوادمون رو تشکیل بدیم. به شاه چراغ رسیدیم. چشمم که به گنبد و بارگاه برادر امام رضا افتاد حس قریبی به هم دست. تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. بغض گلومو گرفت. حس کردم اینجا آشناترین و بهترین جاییه که میتونم عقده های دلمو خالی کنم و حرفامو بگم. صاحب اینجا تنها کسیه که حرفای منو خوب میفهم. بزرگ افتمو وارد حرمش شد.